میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم در محضر و در معیت حاجی کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزانی که اینجا زحمت میکشن، شنوندگان عزیزم، خدمت همه سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
سلامت باش. چطور احوالتون؟
الحمدلله خدا رو
شکر. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم. مثل همیشه همون بهره مند میشیم و مستفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از عزیزانی که با پیامک هاشون، با پیام هایی که در فضاهای مجازی ارسال میکنن واقعا استفاده میکنیم. اونجاهایی که دغدغه هاشون رو میگن، درد هاشون رو میگن، گاهی معمولا بحثای ما خیلی وقتا نیمه شبیه وقت مطالعش مدتی آدم رو به فکر فرو میبره. گاهی دعا میکنیم، گاهی شرمنده ایم، گاهی نقدی یا پیشنهادی هست. دونه دونه حداقل من خودم میدونم که پیام ها و ابراز نظرهای عزیزان، چه اونهایش که مطابق مثلا میل منه یا اونهایی که شاید گاهی هم کمی تند باشه و نپسندیده باشه، الان دقت میکنیم.
خدا خیلی
بحث ما ذیل عوامل قربت اهل بیت بود. عرض کردیم اهل بیت علیهم السلام رو از جامعه تقریبا حذف کردن با روش هایی رو یکی یک برشمردیم که همین در اوان ابتدایی عروج ملکوتی رسول خدا شروع شد و هنوز به حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه نرسیدیم.
بله.
عرض کردیم مثلا فرض بفرمایید که سادات رو به جای اهل بیت جا زدند، بعضی از نمونه ها و افراد رو جایگزین مصادیق اصلی کردند، بعضی از اتهامات رو مطرح کردند، ذهن مردم رو برگردوندند، بعضی از تهدیدها برای ارتباط با اهل بیت ایجاد کردند که کسی جرئت نکنه با اهل بیت ارتباط بگیره، یا نمونه‌ای که ای خاطر شریفتون باشه برای نقل فضیلتی از فضائل اهل بیت بعضی کتک خوردن، بعضی حقوقشون قطع شد. یکی از این نمونه ها همین بود که تمام کسانی که رسول خدا را دیده بودند در یک عنوان کلی به اسمشون شد صحابی و شد عدالت همه این افراد، حتی اونایی که یه لحظه دیده بودند، و همه اینا بهشتی خواهند بود. این مجموعه ازشون دین میشه گرفت. در واقع این هم یک جایگزینی بود برای اهل بیت. و ما توضیح دادیم جلسات گذشته که یه وقتی یه نفر 20 سال محضر رسول خدا رسیده، در جنگ ها همراه بوده، تبعیت کرده، و بلکه مطلبی رو آقای حسینی قمی حفظه الله برای من فرستادن که یه روزی میرن محضر سلمان فارسی، حالا انشاءالله در بسته مستندات تصویرشو تقدیم میکنه.
بله.
میگن شما اصحاب پیغمبرید، سلمان با اون عظمت. میگه نه. اینا تعجب میکنن، میگن فهم کردیم دیده پیامبرو. متوجه میشه که شک کردن، میفهمن بله من دیدم رسول خدا رو. یعنی اصحاب پیغمبر اونا این که با پیغمبر در بهشتن،
نه فقط صرف دیدن.
بله. افرادی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و در رأسشون امیرالمومنین و جناب ام سلمه و حضرت خدیجه و دیگران، حذیفه و دیگرانی که شهدای بدر، شهدای احد، این همه شهدایی که داشتیم، این بزرگان، اینها کسانی هستن که آدم با خیال راحت از اونها دینو اخذ میکنه. اما مسئله عدالت صحابی این نبود که حتی کسی که یک ثانیه پیغمبر اکرم رو دیده بود،
توی نماز جماعت پیغمبر مثلا شرکت کرده،
اسلام آورده بود. بعد عرض کردیم تناقض‌هایی داشت این مسئله، و بعد عرض کردیم اینا خطاهای فاحشی بعضی‌هاشون می‌کردن. مرد همسردار دچار فحشا می‌شد، مثلا رجم شد توسط رسول خدا، قتل کردن، آدم کشتن، خیانت کردن بعضیا. اینا رو چیکار کنیم؟ اینجای بحثیم. برای اینها جایگزینی که معرفی کردن یکی این بود که فعلا سکوت میکنیم، کسی صحبت نکنه. اگه خاطر شریفتون باشه، از این کتابی که در کشور عربستان جزء متون درسی محسوب میشه، از مفتیان برجسته وهابیت به اسم بن عثیمین این رو نوشته، شرحی برای یکی از آثار ابن تیمیه هست، خوندیم که ایشون میگفتش که اگر ما نسبت به اصحاب پیغمبر که خطا کردن مواجه شدیم چی کار کنیم؟ گفت واجب بر ما اینه که سکوت کنیم. ایشون همون کسیه که هفته پیش عرض کردیم میگن نسبت به اصحاب سکوت کنیم. ایشون که میگه سکوت کنیم، خودش نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها لب به سکوت نبسته، بلکه زبان به نستجیر و به لا اهانت پاس کرد. بعد از این، یعنی دل ما از این میسوزه که در برابر هند و مروان و امرأة سکوت کنیم، در برابر علی و فاطمه علیهم السلام دبون باز کنیم، این خیلی بی‌انصافی. این یه بحث. بعد میگه خب دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ مثلا فرض بفرمایید که عده‌ای از این اصحاب درجه 6، از این کسانی که با با پیغمبر اکرم همراهی نکردن، در جنگ ها نبودن، در راه پیغمبر خودشون و مالشون و جانشون رو خرج نکردن، اینا بعدا اومدن با امیرالمومنین وایسادن جنگیدن. دقت می‌فرمایید؟ پیغمبر اکرم فرمود یا علی حربک حربی، یا نسبت به اهل بیت فرمود حرب لمن حاربتم، من جنگ میکنم، در جنگم با کسی که با شما در جنگ باشه. اینجا چیکار کنیم؟ کسی که با امیرالمومنین بجنگه طبق روایت معتبر، که اینم تو بسته مستندات، چون اقتضا نداره ما بخوایم 40 تا کتاب اینجا بیاریم یک یک سند ها رو نشون بدیم، تصاویرش اونجا منتشر میکنیم، داریم که پیغمبر فرمود من می جنگم با کسی که با تو بجنگه. کسی که با پیغمبر بجنگه مسلمان هست؟
نه.
مگه میشه پیغمبر با مسلمان بجنگه و مسلمان با رسول خدا؟ یعنی هر کس با امیرالمومنین بجنگد کافر است. خب خیلی حرف سنگینیه این. حالا ما چه کنیم؟ عده‌ای در صفین با امیرالمومنین جنگیدن. دیگه هر چی بگیم سکوت کنید، این ذهن مردم رو چه کنیم؟ یه نکته عجیب به شما بگم، اونم اینه که بعضی از محدثان این خیانت رو کردن که گفتن حربون لمن حاربتم که پیغمبر به امیرالمومنین خطاب کرد، منظورش حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین.
عجیبه.
در صورتی که در روایت هست، حالا عرض میکنم مستند،
این حربون لمن حاربتم رو قبول دارن.
بله، داریم که پیغمبر به امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین فرمود من حربون لمن حاربتم هستم. و تو پاورقی دیده چه کنه؟ صفین رو چه کار کنیم؟ نهروان رو چه کار کنیم؟ جمل رو چه کار کنیم؟ گفته منظور علی نیست. آقا به چه دلیل حذف کردید؟ در حالی که روایات متعدد داریم، دقت می‌فرمایید؟ یعنی یه جور فراره دیگه. این فرار به جای اینکه خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل تو درسشون می‌فرمودن که توجیه الغلط غلط آخر، یعنی اگر یه اشتباه کردی هزار تا توجیه کنی میشه هزار و یک اشتباه. آقا باید بپذیری کسی که با امیرالمومنین جنگید خطا کرد. دقت میکنی؟ حالا ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که ما چه کنیم اگر بعضی از اصحاب پیغمبر با مثلا امیرالمومنین جنگیدن، خطاهای عجیب غریب کردن، اگه نشد سکوت کنیم چی بگیم؟ هم ابن تیمیه هم بن عثیمین که نویسنده و شارحه میگن که صحیح اینه که بگیم اونا معذورن، اما مجتهدون مصیبون و اما مجتهدون مخطئون. حالا شما نگاه کنید ببینید چقدر مسئله خوشمزه میشه. من یه مثالی بزنم بعد این اجتهاد رو توضیح بدم، شما ببینید چه فرار رو به جلوی عجیبی صورت گرفت. یک پزشکی میره اتاق عمل، بیمار رو میبره، تلاشش رو میکنه پزشک، و بعد تلاشش رو انجام میده، عرض به محضر شما که دقتاشو میکنه، آزمایش های قبلی، عکس برداری، مشورت ها، کمیسیون پزشکی، وسط جراحی خدای نکرد بیمار از دنیا میره.
خب
اگر خانواده متوفا شکایت کنن، کمیسیونی تشکیل میشه بررسی میکنن، اگر این پزشک، فعلا راجب پزشکی که واقعا پزشک صحبت میکنه،
بله،
اگر این پزشک واقعا وظایفش رو انجام داده باشه،
هر کاری میتونسته کرده،
بلا اینکه خدا نیست، شفا که دست این نیست، و بعد این آدم هم که معصوم نیست، ممکنه دستش لحظه بریدن مثلا رگی یا جایی تکونم خورده باشه، خطای غیر عمدی، آیا این رو مجازات میکنن؟ به این میگن قتل عمد؟ قطعا نمیگن. اجتهاد یک پزشک چیه؟ اجتهاد او یعنی استفاده از تخصصش برای حصول به یک نتیجه، که الان من روی اجتهاد تبیین میکنم.
بله.
اگر این پزشک بیمار رو نجات بده، هم حقوقش رو میگیره، هم از او تشکرم میکنن، مثلا گل میبرن برای آقا شما رو از من. بله. اما اگر این پزشک بیمار زیر دستش خودن که از دنیا بره و این پزشک زحمتش رو کشیده باشه، اون زمانی که تو اتاق عمل صرف کرده حقوقش رو میگیره، درسته؟
بله.
اجر این کاری که کرده رو میگیره، ولی با این حال خطا هم کرده، درست شد؟
دیگه اون تقدیر شایسته و بایسته نمیشه. ازش نمیشه.
حالا اگر اینم بگم حالت سوم، بعد بریم تو بحث، حالا اگر من برم اتاق عمل یه نفر عمل کنم که پزشک نیستم، اینجا حتی اگر بیمار زیر دست من نمیره، بفهمن منو محاکمه میکنن، یعنی شما حق نداشتی تیغ به دست بگیری بری اتاق عمل.
کی به شما گفت؟
کی به شما اجازه داد؟ شما متخصص این فن نبودی. اجتهاد در دین یعنی چه؟ اجتهاد یعنی تلاش گسترده کردن استفراغ الوسع بهش میگن، یعنی تا جایی که جون داری تلاش میکنی که اگر اجتهاد در امور شرعیه که احکام خدا رو درک کنی، بفهمی و به دیگران بگی، استخراج کنی به دیگران بگی. خب طبیعتا اگر من اهلیت دارم، مثل حالتی که اون فرد پزشک بود، درست شد، و تلاشم رو بکنم، حکمی رو استخراج کنم، میگم دو اجر میبره، هم تلاش کرده هم به نتیجه رسیده. بله. اگر تلاش کنم ولی به نتیجه نرسم، مثلا یه حکمی رو غلط برداشت کنم با اینکه تلاشمو کردم، اگه بررسی کنن در دادگاه عدل الهی شبیه اون کمیسیونه مثلا، بله، نگاه میکنم اینا من وظایفمو انجام دادم، ولی خب بالاخره آدمیزاد اشتباه میکنه، این میگن شما اجر این زحمتی که کشیدی رو میبری، اما عرض به محضر شما که دیگه به نتیجه نرسیدی، دیگه جایزه برای اون بهت نمیدن، ولی اجر تو که زمان گذاشتی. من حالت سوم، یکی مثل من پیدا بشه که مثل اون قبلیه اصلا مجتهد متخصص در امور دینی نیست، اهلیت نداره، دانش نداره، مورد تایید نیست، این حتی اگر یه حکمی رو نسبت به خدا بده شانسی درست در بیاد، باز هم دین از او قبول
نمی‌کنه،
شبیه هم ماجرای پزشک. بله. این سه حالت رو در نظر بگیریم. پس اصل اجتهاد یه حرف درستیه، یعنی اجتهاد یعنی تخصص، من بخوام مابعضه براش پیدا کنم. کسی که در امور دینی متخصصه میگه حکم خدا در مسئله طهارت مثلا خرگوش است یا نیست این است، من برداشت کردم. خون نجس است یا نه، فروش خون مثلا پولش حلاله یا نیست، من برداشت کردم. اگر متخصص باشه و به نتیجه برسه دو اجر، متخصص باشه به نتیجه نرسه وظایفش انجام بده یه اجر، متخصص نباشه حتی درست بگه به درد نمیخوره. مخصوصا حالت سوم، حالت چهارم، من یه چیزی برداشت کنم که خلاف نصوص صریح قرآن و روایات قطعی باشه، یعنی متن صریح قرآن میفرماید احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حلال کرد،
ربا
خرید و فروش رو، و ربا رو حرام کرد، خدا جامعه ما رو از ربا انشالله نجات بده. حالا یه نفر پیدا بشه بگه ربا حرام نیست به صورت کلی، این دیگه داره رسمن با صریح آیه در میفته، این که واضحه، هیچ کسی اینو نباید بپذیر.
یعنی اون چیزی که شفافه در واقع راجبش اجتهاد هیچ مفهومی نداره،
مفهومی نداره اونجایی که صریحه.
یعنی چی رو میخوای استخراج کنی؟ بله. از این صراحت
دقیقا. پس این شد حالت چهار. مشکلی که اتفاق افتاده چیه؟ اینه که بعضی از کسانی که خطاهایی کردن از این اصحاب اولا مجتهد نبودن، یعنی حالت سومه بود.
بله.
ثانیاً خلاف آیه یا روایت صریح، دستور صریح پیغمبر رو دیدن خلافش عمل کردن، دقت میکنی؟ این مورد پذیرش
نیست.
ولی این رو جایگزینی قلمداد کردن برای اینکه توجیه کنن خطاهای اصحاب رو، دقت میفرمایید چی شد؟ حالا برای شما مثال میزنم از همین سفینی که عرض کردیم، برای شما مثال بزنم. پیغمبر اکرم فرمود، متعدد فرمود جنگ با علی ابن ابی طالب جنگ با منه، اطاعت از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اطاعت از منه، دشنام به او دشنام به منه. عرض کنم خدمت شما که او وقتی می جنگه بر مبنای تفسیر صحیح قرآن می جنگه، یعنی شما اگه فهمتونم فکر می کنید چیزی هست باید برید از او یاد بگیرید. یه کار دیگه هم کرد حضرت، چون می دونست ممکن روایات فضائل امیرالمومنین تو حاشیه بره، فرمود که وی عمار تقتله الفئه الباقیه، عمار رو گروهی میکشند که اهل ظلمند، عمار اونها رو به بهشت دعوت میکنه، اونها عمار رو به آتش دعوت میکنن، یدعوهم الی الجنه یدعونه الی النار. عمار با یه گروهی میجنگه، عمار اونها رو به بهشت دعوت میکنه، اونها عمار رو به آتش دعوت میکنن، یعنی عمار داره به حق امر میکنه، اونها دارن به باطل امر میکنه.
عمار به عنوان شاخص حضرت ما،
و عمار فرمانده جنگی که نبود، عمار ذیل فرماندهی کل قوای حکومت امیرالمومنین، فرمانده پیشاهنگ حضرت بود، درست؟
بله.
لذا مفسران فرق و مذاهب اسلامی غیر از شیعه حتی گفتن آقا عمار به چی امر میکرد؟ عمار به امامت امیرالمومنین، گفت خلافت از آن علی ابن ابی طالب. شامیان چه میگفتن؟ میگفتن معاویه حق دار، درست شد؟ یکی داره دعوت به بهشت میکنه،
یکی دعوت به آتش،
دعوت به آتش میکنه، درست شد؟
بله.
امام اهل بهشت امیرالمومنین، امام اهل آتش هم معلوم، درست شد؟
خب
لذا وقتی عمار تو جنگ وارد میشد، چون این روایتو شنیده بودن، بیش از 30 نفر از اصحاب این روایت از پیغمبر شنیده بودن، از جمله معاویه، عمرواس، پسر عمرواس، یعنی 3 نفر از بزرگان لشکر صفین اینو شنیده بودن.
بله.
20 چند نفر دیگه از اصحاب شنیده بودن. برای مردم گفته بودن عمار توی جنگ هر طرفی که میرفت، حجمه شامیان به یه سمت دیگه میرفت. نگران بودن عمار کشته بشه، این روایت اتفاق میفته که گروه اهل ظلم کشتن، کار خراب میشه. سعی میکردن ملاحظه کنن، درست شد؟ عمار متاسفانه به شهادت رسید توسط کی؟ ابوالغادیه، که خودش از اصحابه. پیغمبر فرمود که قاتل عمار و کسی که لباسهای او رو از تنش بیرون میاره، این در جهنم است. در صدا بیشم گفتی. خب حالا الان یه صحابی این کارو کرد،
حالا بگیم درستش کنیم،
حالا بگیم اجتهاد کرده، یعنی اجتهاد کرده، یعنی اگر هم خطا کرده اجر میبره، یعنی برای قتل عمار اجر میبره، در حالی که پیغمبر فرمود جاش در آتشه. این شد تناقض. معاویه تو ماجرای صفین مقابل امیرالمومنین قرار گرفت، درست؟
بله.
میگن اجتهاد کرده. چجوری اجتهاد کرده؟ معاویه فکر میکرده خون عثمان به ناحق ریخته شده و امیرالمومنین در خون عثمان شراکت داره. من دارم همدلانه روایت میکنم. و الان میخوایم بریم از خون خلیفه‌ای که مظلومه از نظر معاویه، این رو احقاق حق کنیم، با امیرالمومنین میجنگیم. فرض کنیم همه اینا درست. لحظه‌ای که عمار به شهادت میرسه، روایتی رو که همه میفهمند و معنای روایت هم هیچ کس در شک نداره، تقریبا روشن،
روشن و واضحه،
معناش روشن. بله. اینجا چه کار کنی؟ معاویه اصلا نتونست بگه من اجتهاد کردم. گفتش که من نکشتمش، که اون کسی کشتتش که اردتش وسط جنگ.
آها.
چرا معاویه نگو مجتهدم، من خطا هم کردم، عجز میبرم؟ چون جا برای اجتهاد
نبوده،
چون متن کلام رسول خدا اولا تواتر داشت، همه شنیده بودن، قطعی بود
و همه هم شاید منتظر بودن ببینن چه اتفاقی میفته
و مفهومش هم همه میدونستن. این هم حالت چهارمی بود که عرض کردیم، هم اهلیت اجتهاد نداشت، هم در برابر متن واضح قرار گرفت. اینجا خودش نگفت من اجتهاد کردم، بلکه گفت علی بن ابی طالب اردتش زیر شمشیر ما قرارش داده. بلافاصله امیرالمومنین صلوات الله علیه پیغام داد اگر اینطوری باشه پس حمزه رو هم پیغمبر کشته.
آه.
که حمزه هم در لشکر پیغمبر بود، پیغمبر بردتش. اینقدر این حرف واضحه که ابن تیمیه میگه احتمالاً اینو معاویه نگفته باشه، خیلی حرف زشتیه. یعنی دقت میکنی؟ بله. چرا معاویه نگفت من اجتهاد کردم؟ چون بعد از این روایت جایی برای اجتهاد نبود. به علاوه فرض کنیم که ایشون اجتهاد کرده بود باید بجنگه،
چرا شما اینو برای این اجتهاد در مقابل یه چیز واضح مثال زدین؟
این روایتو عرض کردم، یک متواتره، دو معناش.
نه، کسی اینجا اجتهاد نکرد الان تا الان.
الان عرض میکنم الان روایت الان باهای بن عثیمی در مورد جنگ صفین، نکته اینجاست دیگه. خوب شد شما بیان کردید، من تصریح کنم. ایشون میگه که فما جرا بین معاویه و علی صادرون ان اجتهاد، معاویه اجتهاد کرده.
آها، اجتهاد کرده.
دقیقاً چه جوری توجیه کنی؟ این صفحه 484 است.
بله، روشن شد.
درست شد؟
بله.
خیلی ممنون که تذکر دادید. حالا میتونستن، همدلانه من حرکت میکنم، میگم آقا ما میخواستیم خون خلیفه ای رو که مظلوم میدونیم ازش دفاع کنیم، ایشون کشته شده، معتقدیم علی ابن ابی طالب معاذ الله نستجب الله، دارم کلام اونا رو میگم، در خون او شریکه، رفتیم خونخواهی کنیم. وقتی عمار شهید شد فهمیدید خطا کردید، درست؟
بله.
دیگه چه جوری ادامه دادید جنگو؟ بعد از اونو چه کردید؟ من دارم مثالی میزنم. بله. که دیگه توجیه اجتهاد معنا
نداره.
نداره. معاویه بعدن لشکرهای 500 هزار و 2000 نفری آماده میکرد با بسر ابن ارتاط بسیار صفاک خونریز یا امثال او، مثلا فرض کنید مسلم ابن عقبه و دیگران، اینا حمله میکردن، غارت میکردن مناطقی از حکومت امیرالمومنین و زنها رو میکشتن، مردها رو میکشتن، نوامیس مردم رو مسلمین رو به کنیزی و بردگی گرفتن. چه جنایت ها، خونریزی ها، دو سه تا پسر بچه سر بریدن از فرزندان یکی از پسرعموهای پیغمبر. اینا بعد از قتل عماره. اگر شما نمیدونستید، تا قتل عمار نمیدونستید، با اینکه میدونستن، البته راوی این حدیثه.
بله.
بعد از این
برای همه
روشن شد که یه گروه اهل ظلمه، یه گروه اهل حقه، شما تو گروه اهل ظلمید. انقدر روشن شد، یکی از فرماندهان لشکر معاویه اسمش ذوالکلاءه.
خب
خیلی قدرتمند بود و امیرالمومنین رو برتر از معاویه میدونست، ولی بهش مثلا فهم گفت بودن بالاخره خونریزی شده و حضرت امیر مثلا در خونریزی شراکت داره، اومده بود مثلا حق خواهی کنه، عدالت خواهی کنه. تا دید عمار کشته شد، برگشت خودش و یارانش به سمت خیمه معاویه حمله کردن. بودن اه پس ما سر کار بودیم، ما به اسم اینکه خون خواهی کنیم اومدیم، با این روایت قطعی که هممون از پیغمبر شنیده بودیم برای ما روایت کردن، معلوم شد ما به ناحق بودیم، ما به ناحق بودیم. برگشتن برن سمت معاویه، تیری اصابت کرد، این قاعدتا مثلا گارد اطلاعاتی امنیتی معاویه، کشتن ذوالکلاء. امراض اومد پیش معاویه گفتش نمیدونم بشارت بدم یا بهت خبر بد بدم. خبر بد اینه که عمار کشته شد و ما معلوم شد وضعمون. خبر خوش اینه که ذوالکلاء کشته شد، وگرنه همه اون یه نفر لشکرتو نابود میکرد. یعنی اون گروهشو که آورده بودی، بله، به اینا رو در واقع شستشوی مغزی داده بودی مقابل امیرالمومنین، وایسن فهمیدن خطا کردن، واسن دیگه وای نسادن مکس کنن، گفتن پس تو ما رو گول زدی، برگشتن. میخوام عرض کنم که پیغمبر اکرم با این روایت عمار جایی برای مستمسک اجتهاد باقی نگذاشته بود، ولی بازم شما میبینید که
اجتهاد میکنن.
میدونید با این روش این مثال اتفاق میفته که باید بگیم که هم امیرالمومنین بهره ای از حق داشت، هم معاویه بهره ای از حق داشت. لذا شما نگاه کنید، با اینکه صریح روایت رسول خداست که امیرالمومنین امام اهل بهشت و دعوت کنندگان به بهشت، متاسفانه ایشون اینجوری میگه، میگه یدل علی ان علی اقرب الى الثواب، علی به ثواب و درستی نزدیکتر بود، معاویه دورتر. این نیست. علی ابن ابی طالب بر ثواب و درستی بود و طرف مقابل خطا، اشتباه، خیانت، دقت
کنید به همین سمت،
یعنی طیف میبندن. بله، امیرالمومنین یه مثلا نیم نمره معدلش بهتر شد، به ثواب نزدیکتر بود. این یه نوع فرار کردنه. این مواردی که در تاریخ داریم که افرادی اولا مجتهد نبودن، ثانیا در برابر نص صریح قرآن یا دستور روایت صریح پیغمبر اکرم مقابله کردن، خیلی زیاده. یه نمونه شو یه خورده توضیح دادم، چند تا نمونه رو کوتاه‌تر عرض میکنم که شما ببینید وقتی میخوام اینو توجیه کنیم، میگن خب اولا سکوت، دوما اجتهاد کردن، ثوابم بردن. یکی از عجیب‌ترین ها قبل از این که من بخونم اینه، یه شخصیتی داریم به اسم ابن حزم، برای اسپانیای امروز بوده، در زمان اندلوسی که اسپانیای اسلامی بوده زندگی میکرد.
خب
ایشون از فقهای مشهوره. ایشون در کتابش دو تا ببینید، ما اصلا تعجب میکنیم این حجم از بی‌انصافی نسبت به اهل بیت. یه نفری امیرالمومنین رو به شهادت رسون، درسته؟
بله.
که واضحه که امیرالمومنین جایگاهش کجاست، پیغمبر اکرم نسبت به این که شخصی که تو رو میکشه شقی ترین فرد آخر الزمانه و اینها قلمداد کرد. یکی از دلایل شقی ترین بودنش هم اینه که او امامی رو کشت و امامی هم او رو قصاص کرد. یعنی کسی که به دست امام معصوم، امام مجتبی قصاص بشه، این دیگه اطاله دادرسی نداره درگیر قوه قضایی خدا بشه، مستقیم جاش جهنمه، چون امام معصوم حکم صادر کرده. دقت می‌فرمایید؟ از اون طرف خلیفه سوم میدونید توی جامعه اسلامی سر بعضی از مسائل بین مردم، جامعه، مصر، مدینه، کوفه، بصره با خلیفه سوم درگیری شد. ایشون مدتی محاصره شد، آخر سر کشته شد. درسته؟
بله.
عده‌ای از اصحاب پیغمبر ایشونو کشته. دقیق می‌فرمایید. یه جا امیرالمومنین کشته شد، یه جا خلیفه سوم کشته شد. ابن حزم اندلوسی میخواد چیکار کنه؟ قضاوت کنه در دو جای کتابش. در دو جای دو کتابش. حالا اینو تو بسته مستندات متن رو میارم چون تعجب آور. وقتی به قاتل امیرالمومنین میرسه میگه خیلی آدم با تقوایی بود. اجتهاد کرد. فکر کرد معاذالله امیرالمومنین از دین خارج شده و ایشون رو کشت. اجتهاد کرد یعنی چه؟ یعنی اگه خطا کرد اجر هم داره. دقت میکنید؟
خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه.
حالا اون طرفشو شما ببینید. میگه اما قاتل عثمان، اما اونایی که خلیفه سومو کشتن، اصلا مجالی برای اجتهاد نیست، بی خود کردن، کشتن، اشتباه کردن. میگیم دیگه آقا این معیار دوگانه، مرحوم علامه امینی در القدیر دیگه میگه عجب روزگار ما رو به تعجب وامی داره. دیگه خوش انصاف، چرا معیارت دوگانه؟ اصل معیارت غلطه. ولی چرا معیارت دوگانه است؟ آیا همه جا پایبندی؟ قاتل امیرالمومنین رو میگی مجتهد، قاتل کسان دیگر رو هم میگی مجتهد، میگی خارج از دینن، چیان چیان. دقت می‌فرمایید؟
یه بام و دو حواس نیست.
یه بام و دو حواس. نمونه ها از یعنی انصاف با اهل بیت رعایت نشده. انصاف رعایت نشده که تو بسته مستندات هفته گذشته که منتشر کردیم.
پس چه در مورد عدالت، چه در مورد اجتهاد؟
اجتهاد انصاف در مورد اهل بیت رعایت نشده. اینی که ما تو بسته مستندات آوردیم که عمر سعد و بعضی میگن ثقه راستگو. نسائی، احمد ابن شعیب نسائی از بزرگترین محدثان در کتاب سنن خودش از اون روایت نقل کرد، روایت فقهی. یعنی شما میتونید بر اساس کلام او چکار کنید؟ حکم صادر کنید.
عمر سعد؟
بله. یعنی چی؟ شما چجوری باور میکنید که قاتل فرزند پیغمبر که پیغمبر فرموده او سرور جوانان بهشت است، چجوری کسی او رو محدور الدم حساب کرد؟ طبیعتاً باید بگی مجتهده دیگه، وگرنه باید از دین او رو خارج بدونی. درسته؟
بله.
چجوری نگیم از دین خارجه؟ باید بگیم اجتهاد کرده. اگر هم کار خوبی نکرده ولی اجرکی، اجری برده. یعنی به هر جا میرسیم همه استثناها برای بنی امیه است، برای اهل بیت اون حقوق اولیه شون هم نیست. مهیار دیلمیه بیتی داره خیلی جانسوزه، نمیدونم بتونم اصلا ترجمه کنم یا نه. میگه که پیغمبر رو خیلی تکریم میکنه، یعظمون له اعواد منبرهی، میگه این چوبای منبر پیغمبر دست میکشن، تبرک میکنن، بیمار بشن دست بهش میکشن، صورتشون رو بهش میمالن. چرا؟ چون نسبت داره پیغمبر. و تحت ارجلهم استجیرو بالله، میگه فرزندان پیغمبر زیر پا گذاشتن. آخه شما اگر هم دارید قانون درست میکنید، نتونستم کامل ترجمه کنم عبارتون از دوستم بخونم اصلا، اگر شما دارید میخواید توجیه هم کنید، خب اینها رو هم به اندازه یک صحابی عادی حساب کنید. بعضی وقتا بعضی از علمای اهل سنت هم فریاد زدن از دست این بی‌انصافی. دقت می‌فرمایید؟ ما افرادی رو داریم که به این جاها که میرسن فریاد زدن که آقا چقدر شما بی‌انصافید.
خب واقعا به تعبیر ما هم لجش میگیره.
بله. حالا نمونه ها رو عرض می‌کنم شما ببینید. پس ما بحثمون کجاست؟ من برای اینکه گم نشه بحث عرض می‌کنم. برای اینکه مسئله عدالت صحابی یه جاهای تناقضات آشکار داره، بتونیم این رو خلاصه حل کنیم، جلوی اهل بیت قرار دادیم، چی بگیم؟ میگیم یا سکوت کن یا اجتهاد کرد. ما مواردی رو میگیم حالا که افرادی قوت اجتهادی نداشتن، اولا ثانیا در برابر دستور صریح ایستادن، که میخوایم بگیم این رو هیچکس قبول نمیکنه. به قول شما سنگ رو سنگ بند نمیشه. که کتابی مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین رحمت الله علیه نوشتن که آقازاده شونم که این کتابی که من میخوام معرفی کنم رو کمک کردن به چاپش، تازگی از دنیا رفتن، به اسم النص و الاجتهاد. یعنی اجتهاد در مقابل نص. یعنی مواردی که بسیاری از افراد مهمی که در این درگیری ها افراد صاحب نامن، مسئولین حکومتن، ایشون حدود 100 مورد رو پیدا کرده از منابع مهم غیر شیعه که رسماً مقابل آیه صریح یا روایت صریح پیغمبر یا در حضور پیغمبر مخالفت صورت گرفته که دیگه این توجیه اجتهاد براش جایی نداشته باشه.
اجتهاد در مقابل نص،
اجتهاد در مقابل نص
ترجمه هم شده ظاهراً.
مرحوم مورخ نامدار، مرحوم استاد فقید علی دوانی که پدر این
آقای رجبی
دوانی از اساتید و دوستان ما که البته شأن استادی ما دارن و برادرانشون که هم فرهیختن، ایشون خیلی زحمت کشیده در تاریخ اسلام و تاریخ زندگی علما، ایشون این کتابو ترجمه کرده به اسم اجتهاد در مقابل نص. من این موارد که ذکر میکنم خیلی مورد زیاد داشتیم، فقط بعضی از موارد این کتابو ذکر میکنم چون نمیخوام مثلا 10 جلسه این مواردو بگیم، چون این بحث اجتهاد یه بحث تتمه مهمی هم داره که اگه امروز نرسیم جلسه بعد میخوام بگم که برای امروز ما خیلی کاربرد داره. یعنی از صرف مسئله تاریخی بیایم بیرون، رسول خدا وقتی کسی از دنیا میرفت یا شهید میشد براش گریه میکرد. مثلا جناب حمزه که شهید شد، رسول خدا در احد اومدن دیدن که هر کس دور عرض کنم خانواده شهید دور شهید نشستن گریه میکنن، حمزه تنهاست. فرمود حمزه گریه کن نداره. خانومهای شهدا بلند شدن سر بالین حمزه نشستن گریه کردن. دقت میفرمایید؟ و خود رسول خدا گریه میکرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها سر قبر حمزه سید الشهدا میرفت گریه میکرد. نمونه فراوان داریم.
خب
مرثیه براش سرودن اصحاب، بعضی از همسران، بعضی از مسئولین بعد از پیغمبر کسی از دنیا میرفت زنش گریه میکرد کتکش میزدن. آقا شما عمل رسمی پیغمبر رو دیدید، اسم اینو میشه گذاشت اجتهاد؟
برای گریه کردن؟
بله. چرا گریه میکنه؟ حتی خلیفه اول که از دنیا رفت ریختن زن و بچه‌شو کتک زدن که چرا گریه میکنه؟ حق ندارید گریه کنید. این رفتار خشنی که شما امروز در عربستان میبینید، البته ماجرای بیستی که خدا رهبر ما رو حفظ کنه، ما رو با افشاگری جلو این رو گرفتن، در کشور عربستان بیستی داره اجرا میشه و میخوان به سمتی برن که دیگه از اون طرف بوم بیفتن، هیچ تذکر و نهی از منکری نکنن، ولی مشرف شده باشید مردم اذیت میکنن خیلی. بله. درسته هی. بله. مشرک میکنن.
بله.
این رفتار غیر مؤدبانه از کجا اومده؟ آقا تا بنده خدا باباش از دست رفته، مادرش از دست رفته، شوهرش از دست رفته،
عاطفه احساس.
بله بله. اگر خدا نکرده کلامی به زبون بیاره که مثلا به عدالت خدا جسارت کنه، کفر باشه، ناشکری، بله. اما اینی که حالا داره گریه میکنه، کارچه کتک میزنه. آقا حق داریم ما بزنیم دیگران رو، بعد اسمش هم بذاریم اجتهاد. یا اینو عرض کنم تا شما ببینید چرا اون نتیجه‌ای که میخوام بگم به وجود اومد. پیغمبر اکرم وقتی میخواست غنم رو تقسیم کنه یا بیت المال رو تقسیم کنه، اون دوره ها حکومت خیلی ساده بود، مثل امروز وزارتخونه ها و خدمات و بیمارستان اینا نبود. این پول رو تقسیم میکرد به همه مسلمین یکسان.
بله.
نقدر میفرمونید به خودش، به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، با یک عرب بادیه نشینی که اگر حق داشت یکسان میداد. درست شد؟
بله.
بعضی از افراد یاد از پیغمبر اومدن کار نکردن، درجه بندی کردن، گفتن که اگه مثلا همسر پیغمبر باشه 10,000، یه همسر پیغمبر استثنان 12,000، یه همسر پیغمبر قبلا کنیز بوده 6,000. یعنی چیکار کردن؟ بدریین 5,000،
خودشون
احدی ها 3,000. آقا شما میتونی پول خودتو میخوای ببخشی؟ من 1,000,000 تومان پول دارم میخوام هدیه بدم، دلم میخواد به شما 15,000 تومان هدیه بدم، با آقای رکنی چی ندم. دقت میکنه. اما یه وقتیه که من یه حقوقی به من میدن، میام حقوق بعد به همه بدی، این چون که من نمیتونم تفضیل قائل هر کار دلم خواست بکنم، پول خودم که نیست،
بعد به مساوات تقسیم کنی.
بله. اینا ورشتن به هم زدن، این خلاف رفتار رسمی پیغمبر. بعدن که امیرالمومنین خواست برگردونه اعتراض میشد دیگه،
سختشون
چرا؟ چون اونایی که زیادتر گرفته بودن. حالا شما نگاه کنید، اینی که 12 سال بعد از عروج ملکوتی رسول خدا امیرالمومنین در اون شورای 6 نفره حاضر شد، 3 تا شرط برای حضرت گذاشتن از کجا به وجود اومد؟ گفتن ما علی تو شایسته ای، عبدالرحمن ابن عوف گفت حرفی نداریم، ولی 3 تا شرط رو باید تعهد بدی تا حکومت رو بدیم به تو. اون 3 شرط چیه؟ گفتن باید حکومت کنی علا کتاب الله، بر مبنای قرآن. گفت بله حتما،
بنامون همین
معلوم، اصلا امیرالمومنین متحد با قرآن و سنت نبیه. گفتن رو چشمم سنت پیغمبر، اصلا من غیر از گفتن سیره دو خلیفه قبل از خوده. گفت ببین اگر این سیره روش دو خلیفه قبل از خودم در کتاب و سنته که چرا قید جدید میگذارید؟ اگر این در اون دو قبلی ها هست که دیگه چه تذکری من برای بر مبنای کتاب و سنت پیغمبر، اگر یه چیز جدیدیه من برای مشروعیت قائل نیستم. امیرالمومنین حاضر نشد یک کلمه حرف بزنه، 13 سال خلافتش جلو بیفت. دو تا نکته داره این، یکی این که اجتهاد در برابر نسل و امیرالمومنین نپذیرفت، حاضر شد 13 سال دیگه هم خلاصه خانه نشین بشه، گاهی به او ظلم بشه، ایشون از مدینه اخراج بکنن، تحمل کرد و این نپذیرفت. از طرفی یک کلمه خلاف واقع نفرمود. عرض به نظر شما که از این نمونه ها فراوان دیده میشه. باز مثال من برای شما بزنم، فقط عرض میکنم که این مثال ها خیلی زیاد، یکی دیگه شو عرض کنم
بفرمایید،
بعد ببینم چقدر فرصت داریم. یه روزی یکی از مسئولین بعد از پیغمبر نشست روی منبر، گفتش که ببین اینجا یه دغدغه درست، گاهی ممکنه دغدغه درست باشه روش غلط باشه. دید که مهریه برای همسرانشون قرار میدن اصحاب پیغمبر یا مردم خیلی سنگین میگیرن، مثل الان که بعضی وقتا هست
مهریه های نجومی.
خب این دغدغه درستیه، دعوا میشد بعدا نمیتونستن پرداخت کنن، اما راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که ما بر مبنای کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنیم. ما که خود سر نمیتونیم باشیم، من که نمیتونم وقتی میخوام مثلا فرض بفرمایید که سرم درد میکنه، سر فرزندم درد میکنه، مثلا یه پتک تو سرش بزنم که دیگه درد نکنه. این که روش غلط فایده ای نداره. ایشون رفت روی منبر نشست، گفتش که پیغمبر مهریه همسرانش 500 سکه بوده، بیشتر از این کسی مهر همسرش قرار بده، من اینو مابعضاشو میگیرم میرزم به حساب بیت المال. یه خانم پشت پرده گفت بالاخره ما به حرف شما عمل کنیم یا به حرف قرآن؟ یهو موند، معلومه که باید به حرف قرآن.
بله.
گفت چطور؟ میگه قرآن میفرماد که آتوهن قنطارن، اگر پول کلانی هم مهریه همسر بود بدید. قرآن نمیگه مهریه همسرتون رو بالا ببرید. بله. ولی اگر تعهد کردید مهریه بالایی باید بدید، حق ندارید ذره از اینو بگیرید، قرآن فرموده. یهو موند، خب آقا شما به چه دلیل میتونی شما پول مردم رو بگیری؟ مردم الناس مسلطون علی امواله، مردم حق تصرف در اموالشون، من حق ندارم دست تو جیب شما بکنم مگر اینکه شرع اجازه بده. دقت میکنید؟ شرع هم اجازه نداده. از این موارد فراوانه که بعد شما میبینید کنار قرآن و سنت پیغمبر چیز دیگری تولید شد. و من یه نمونه از روز بگم، این رو انشالله میخوام جلسه بعد اگر زنده باشم به مسائل روزش بپردازم، چون خیلی مورد نیازه.
یعنی امروز هم ما مبتلا هستیم مبتلا در واقع.
مثلا فرض بفرمایید که ما در قوانین اجتماعیمون غیر از قرآن، سنت اهل بیت، عقل، آیا مثلا کنوانسیون حقوق بشر رو هم باید لحاظ کنیم یا لحاظ نکنیم؟ مثل اون زمان که کنار کتاب خدا و سنت به چیزهای دیگه قرار دادن.
بله.
این بحث مهمیه که باید بهش بپردازیم.
خیلی خوب، حتما
که انشالله اگر توفیق شد بعد
هفته آینده انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون.